محمد و آل محمد و اجل فرحهم. خب ما تذکر حضرت استاد رو داریم، از صدای استاد هم
سلام علیکم و رحمت الله.
بله بله از استاد، من خواستم از این فرصت استفاده بکنم تا صدای شما ارتباط صوتی هم برقرار بشه. یک دو خطی رو از زایشه هستادی که از سال در سال 1368 در سیستان متولد شدین و در سال 1360 وارد حوزه علمی مرهم کردید و در سال 1364 وارد حوزه علمی قم شدن. حضرت استاد ایشون همزمان با تحصیل در حوزه علمی از سال 1360 محقق شدن تحصیلات دانشگاهی خودشون رو در رشته علوم سیاسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی اشد دکترا به پایان برسونن. ایشون بیش از این رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی بودن و سابقه معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام رو همراه دارن. از آذر 1393 هم به عنوان رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و معاون محترم پژوهشی دفتر تبعات اسلامی حوزه نیقان منصوب شدند. بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ایشون به مرتبه استادی ارتقا یافتند و از افتخارات حضرت استاد هم این هست که بنابر اعلان پایگاه خبری دفتر تبعات اسلامی در سال 99 موفق به کسب رتبه نظریه پرداز برجسته در 11 دوره جشنواره فارغ شدن. من میشه از این اطلاع کلام نکنم، استفاده بکنیم از فرمایشات حضرت حجت الاسلام و حضرت دکتر لکزایی عزیز و در پایان صحبتها و فرمایشات استاد انشاءالله پرسش و پاسخ خواهیم داشت، هم از فرمایشات ایشون و هم از سوالاتی که شما در قالب چت و مکتوب خواهیم داشت. به استقبال صحبتهای استاد میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد
عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. گرامی می‌داریم یاد و نام امام راحل عظیم الشأن رو که در خرداد ما هستیم و در خرداد و ما میتونیم بگیم خرداد هم ماه امام هست هم ماه قیام 15 خرداد که قیامی است که برای دفاع از امام و اسلام از سوی مردم ایران انجام شد و خرداد ماهی است که به هر حال با نام امام خمینی عجین شده و گره خورده. امام کسی است که پس از حدود 2500 سال حکومت پادشاهی در ایران تونست با اتکای به خدای متعال و همراهی مردم شریف ایران نظام جمهوری اسلامی و به تعبیر مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز حفظه الله مردم سالاری دینی رو بر کشور ما حاکم بکنه. مستحضر هستید که تا پیش از نهضت امام تقسیمی که در مورد حکومت ها به کار می رفت یک تقسیم دوگانه بود، یعنی با لحاظ روی کرده مردم بود که حکومت ها تقسیم می شدن، می گفتن حکومت ها یا مردمی هستند یا نیستند. اگر مردمی نیستند میشن استبدادی، اگر مردمی هستند حالا یا جمهوری هستند یا مشروطه هستند، مدل‌های مختلف. اما با وقوع انقلاب اسلامی یک مسیر سومی باز شد و یک نوع سومی از نظام‌های سیاسی مطرح شد که یادآور نظام سیاسی نبوی و نظام سیاسی علوی هست و نیز نوید بخش انشاءالله نظام سیاسی مهدوی است. در منظر امام ما میتونیم حکومتها رو به سه دسته تقسیم بکنیم با توجه به دو ملاک خدا و مردم، یعنی حکومتها یا حکومت هایی هستند که نه به خدا کار دارن نه به مردم. در قرآن کریم نمونه اینها رو میگه حکومت فرعونی. حکومت هایی که نه به خدا کار دارن نه به مردم، اینها میشن حکومت های استبدادی، دیکتاتوری، طاغوتی، فرعونی. دسته دوم حکومت هایی هستند که فقط مقیدند به رأی و خواسته اکثریت مردمی که در انتخابات شرکت میکنند، اینها میشن حکومت های مردم سالار. اما نسبت به آنچه خدا فرموده است یا بی تفاوتند، یعنی سکولارند، اون رو جدا در نظر میگیرند، یا نه مقیدند که مردم چیزی رو که خدا گفته انتخاب نکنند، یعنی نظام‌های سیاسی ضد دینی هستند. مثل اون چیزی که مثلا در فرانسه اتفاق افتاده که میگن خانم‌ها آزادند در انواع بی‌حجاب گشتن، ولی آزاد نیستند که حجاب رو هم بخوان انتخاب بکنن. دلیلش اینه، میگن چون حجاب یک امر الهیه، ما رو یاد دین و خدا میندازه. دسته سوم نظام‌های سیاسی هستند که اولا مقیدند به رضایت خدا، اینکه براشون مهمه اینه که خدا چه خواسته است، نظر خدا چیست، نظر دین چیست. ثانیاً در تحقق و تشکیل حکومت مقیدند به بیعت مردم، اون چه که امروز بهش میگیم انتخابات. حضرت رسول صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه هست، پیامبر خداست، از سوی خدا منصوب شده به رهبری مردم، و یکی از نقش هایی هم که داره، شؤوناتی هم که داره، دولت سازیه. اما در مکه موفق به دولت سازی نمیشه، چون بستیت نداره، چون حضور مردم اونجا نیست. وقتی مردم یثرب میان در مکه در ایام حج با حضرت بیعت میکنند، حضرت رو دعوت میکنند به یثرب، و بعد هجرت اتفاق میفته، حضرت مهاجرت میکنند به یثرب، یثرب میشه مدینه، پایتخت دولت اسلامی، و اونجا نظام سیاسی اسلامی شکل میگیره با بیعت مردم. و در هر گلوگاهی که پیش می آمد، خطرگاهی که پیش می آمد، مثل اون چه که در بحث عزیمت رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها برای انجام عمره اتفاق افتاد، که اونجا باز می بینیم که بیعت رضوان اتفاق می افته و صلح حدیبیه بعدش اتفاق افتاد. پس نظام سیاسی اسلامی نظامی است که دو رکن داره، دو تا پایه اساسی داره. پایه اول که مقدم هست، پایه رضایت خداست. پایه دوم که در مقام تحقق و دولت سازی مورد نیاز هست، حضور مردمه، بیعت مردمه، انتخابات مردمه. از این حیث هست که هم اون نوع اول هم نوع دوم هر دو غیر توحیدی بودن، این سومی توحیدیه. ما میتونیم با رویکرد قرآنی و اسلامی، با این توضیحی که عرض کردم، بگیم نظام‌های سیاسی دو دسته هستند. یعنی ما هم میتونیم یه دوگانه ای الان تشکیل بدیم، بگیم نظام‌های سیاسی یا توحیدی هستند یا نیستند، یا الهی هستند یا نیستند. اونهایی که الهی نیستند وقت یا استبدادی هستند یا دموکراتیک هستند، مردم سالارند. اینهایی که خدایی هستند، توحیدی هستند، الهی هستند، هم دوباره میتونیم بگیم دو نوع هستند، یا به مردم هم اتکا دارند یا به مردم اتکا ندارند، شبیه اون چه که مثلا در قرون وسطای مسیحی اتفاق افتاد. اون چه خدای متعال و اون چه اسلام میگوید اینه که نظام سیاسی توحیدی باشد، اسلامی باشد، جمهوری هم باشد، رأی مردم هم درش باشه، خواست مردم هم درش باشه، بیعت مردم هم درش باشه. من میخوام اینجا یه چند تا از آیات سوره مبارکه مائده رو بخونم که مقام معظم رهبری حفظه الله اینها رو در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مورد توجه قرار دادن در ذیل بحث ولایت. ایشون اونجا فرمودن که دو دستگاه ولایت هست، دو سیستم هست، دو تا شبکه هست. یک شبکه ولایت توحیدی و اسلامی داریم که منجر میشه به تأسیس نظام اسلامی اگر مؤمنین باهاش آشنا بشن و ابعادش رو بدانن و این مفهوم براشون خوب توضیح داده بشه. و یک شبکه طاغوت هم داریم که او دشمن نظام اسلامی هست، عدو نظام اسلامی هست و خدای متعال ما رو بر حذر داشته از این که طاغوت رو و دشمن رو به عنوان ولی اتخاذ بکنیم، چون بحث ما راه ها و شیوه های تحقق مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات هست. من الان در این قسمت از بحث میتونم فرضیه‌مو بگم، مدعامو بگم. من میخوام این نکته رو در دقایقی که خدمتتون هستم، حدود مثلا نیم ساعتی که این بحث رو براتون توضیح میدم تا 40 دقیقه، این بحث رو خدمتتون بگم که اگر مردم ما، مؤمنین ما، انسانهای متدین ما با نظریه ولایت و با بحث ولایت آنگونه که مقام معظم رهبری در آثار و فرمایشات خودشون مطرح کردند، مخصوصا در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم، اگه با بحث ولایت آشناییشون عمیق‌تر بشه، مشارکتشون در انتخابات گسترده تر خواهد بود، مشارکت حد اکثری خواهیم داشت. خب من مفهوم رو توضیح میدم، بعد آیات قرآن رو هم در محضرشون خواهیم بود و تدبر خواهیم کرد. اون چیزی که ایشون فرمودن، البته در تفسیر سوره مبارکه ممتحنه هم گفتن این رو، در تفسیر سوره توبه هم گفتن و در همین ذیل این آیات 51 تا 58 سوره مائده هم فرمودن و نیز در ذیل آیات پایانی سوره مبارکه انفال همین بحث رو فرمودن. من البته آیاتی که امروز تلاوت خواهم کرد انشاءالله آیات مربوط به سوره مبارکه مائده خواهد بود. این آیات با این آیه شروع میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا، مخاطب مؤمنان هست، مخاطب مردم مؤمنان هست، ای کسانی که ایمان آوردید، آمدید وارد مکتب اسلام شدید، پذیرفتید که زیر پرچم اسلام نفس بکشید و زندگی کنید، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. میگه که یهود و نصارا رو به عنوان ولی انتخاب نکنید. اگر کسی یهود و نصارا رو به عنوان ولی انتخاب کرد، از اونها خواهد بود. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، در این صورت جز ستمکاران خواهد بود و خدا ستمکاران رو هدایت نمی‌کند. اینجا مطلبی که مطرح میشه اینه که این اولیا، این ولی فقط به معنای دوست داشتن نیست، فقط چون با صرف محبت قلبی و دوست داشتن کسی در کنار دیگری الزاماً قرار نمیگیره. این یک دوست داشتنی است که به وابستگی و پیوستگی ختم میشود. یعنی وقتی که میگه که ای کسانی که ایمان آورده اید، ای شما که اومدید در محضر رهبر الهی پذیرفتید که از او اطاعت بکنید، شما دیگران رو ولی خودتون انتخاب نکنید. یعنی چی؟ یعنی با دیگران هم جبهه نشید. پس دو تا جبهه وجود داره در واقع، یک جبهه اسلامی داریم، یک جبهه غیر اسلامی داریم. حالا اینجا مصادیق دیگه، در هر زمانی باید ببینیم دشمن کیست دیگه، چون در آغاز سوره مبارکه ممتحنه اونجا فرمود که یا ایها الذین آمنو، باز اونجا مخاطب مؤمنان هستند، هی کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمنان مرا که دشمنان خودتونم هستند اینها رو به عنوان ولی انتخاب نکنید. تفسیری که معظم الله دارند اینه که این ولی فراتر از دوستی است، ولایت فراتر از دوستی است. ولایت یعنی همگرایی، یعنی همبستگی، یعنی همجبهه بودن. ای مؤمنان نگاه کنید در جبهه چه کسی قرار دارید، با چه کسی همجبهه شدید. رفتاری که از شما سر میزنه، گفتاری که از شما سر میزنه، نوشته‌ای که می نویسید، شما را در کنار چه جبهه‌ای قرار میده، در کنار چه جور ولایتی قرار میده. و وقت ایشون فرمودن که اگر ولایت رو این گونه معنا کنیم و اگر این که میگوید دشمنان مرا که دشمنان شما هم هستند به عنوان اولیا انتخاب نکنید به معنای یک جبهه تمام عیار معنا بکنیم، این سه تا رکن پیدا خواهد کرد. رکن اول، با توجه به این که معنای ولی این هست، معنای ولایت این هست که بین دو چیز اینقدر نزدیکی و ارتباط وجود داشته باشه که هیچ چیزی نتونه بینشون فاصله بشه. وقتی دو چیز به گونه‌ای به هم نزدیک باشن که هیچ چیز دیگری بینشون نتونه فاصله بشه، این میشه ولایت. یعنی ما میگیم بین این پدیده الف و ب ولایت است، در صورتی که چیزی بین اونها فاصله نباشه. بر اساس این معنای ولایت سه تا رکن پیدا میکنه ولایت. رکن اول مربوط میشه به مؤمنان. مؤمنان در درون جامعه اسلامی از همبستگی، انسجام و هماهنگی بسیار قدرتمندی برخوردارند. به گونه‌ای با هم همبسته هستند و هم جبهه هستند که دشمن نمیتونه بینشون فاصله بندازه، هیچ کسی بین اونها نمیتونه فاصله بندازه. این جنبه ایجابی ولایته. رکن دوم، این جامعه ایمانی هم جبهه و همسو دشمن خودش رو هم میشناسه، چون مخاطب خدای متعال هست که یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. پس براءت اتفاق میفته، براءت از دشمن متوقف است بر شناخت دشمن. رکن سوم که بسیار مهمه، رکن تعریف کننده جامعه اسلامی و تعریف کننده دشمن، و رکنی است که این تولی و تبری رو تضمین میکنه، تداومش رو. اون رکن سوم رهبر است. در زمان حضور نبی مکرم اسلام این رهبر رسول الله، در عصر اوصیا علیهم السلام رهبر امام معصوم هست، در عصر غیبت رهبر نایب الامام هست، فقیه جامع الشرایط. بنابراین ولایت سه تا عنصر پیدا کرد، عنصر همبستگی مؤمنین، یه جبهه درست میشه در درون جامعه اسلامی، این تولی عنصر بیزاری، شناخت دشمنان و بیزاری از دشمنان، براءت که میشه وجه سلبی ولایت، یعنی من اگر با پیامبر همسو هستم، با امام معصوم همسو هستم، با نایب الامام همسو هستم، دیگه با دشمن اسلام که نمیتونم همسو باشم، از دشمن باید براءت بجویم. که رکن سوم میشه رهبر. در همون سوره ممتحنه البته این نکته رو هم تأکید کرده که دشمن غیر از کافره، ممکنه که یک کشوری کافر باشن ولی دشمن شما نباشن. اونجا سه تا ملاک ارائه کرده برای شناخت دشمنان: کسانی که با شما در دینتون می جنگن، یعنی ضد دین شما هستن، میخوان شما از دینتون دست بردارید، میخوان اسلام رو از بین ببرن. دو، کسانی که سرزمین شما رو اشغال کردن یا شما مسلمان ها رو از سرزمینتون اخراج کردن. سه، کسانی که پشتیبان گروه یک و دو هستند، پشتیبانان گروه اول و دوم، که این پشتیبانان گروه اول و دوم بعضی وقتا ممکنه که در درون جامعه اسلامی هم باشند، که در قرآن کریم ازشون با عنوان منافقین یاد شده. البته منافقین هم درجاتی دارن، ما منافق محارب داریم، منافق غیر محارب داریم و الاخر، که در سوره مبارکه توبه مفصل مطرح شده. اما این آیات رو بله، اما اون کافرانی که میگه در دین شما با شما نمی جنگن، سرزمین شما مسلمان ها رو اشغال نکردن و پشتیبانی هم نمی کنن دشمنانتون رو، نه، با اونها بر اساس عدل و قسط و بر و نیکی ارتباط داشته باشید، ارتباط داشته باشید، روابط داشته باشید، نه تولی. یعنی اونجا اونها جز شبکه ولایت نمیشن، ولی بر اساس عدل و قسط ما با اونها، با اون کشورها میتونیم ارتباط داشته باشید. خب این آیات رو ملاحظه بفرمایید. آیه 51 رو که خدمتتون تلاوت کردم که فرمود: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اینا رو هم پیمان خودتون نگیرید. چرا؟ چون اونها خودشون با همدیگه یه جبهه هستن، بعضهم اولیاء و بعض. و من یتولهم منکم فانه منهم. اگه کسی اونها رو هم پیمان بگیره، هم جبهه بگیره، از اونها خواهد بود، دیگه از عضویت در جامعه اسلامی خارج خواهد شد. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. خدا ستمکاران را هدایت نمی کند. چرا؟ چون خودش رفوزه شده دیگه. مثل یه معلمی که میگه معلم کسی رو که درس نمیخونه نمره نمیده. خب چون نمیشه نمره داد، خدا هدایت نمی کنه چون خودش نمیخواد هدایت بشه، خودش رفته به دشمن ملحق شده. فتر الذين في قلوبهم مرض. ای پیامبر، تو میبینی کسانی رو که در دلهایشون مرض هست، یسارعون فیهم، با سرعت میرن به سمت دشمنان، با سرعت، امروز میتونیم بگیم غرب زده میشن، با سرعت یسارعون فیهم، یعنی حالا در آیه میگه با سرعت میرن به سمت یهود و نصارا. در شرایط ما، در شرایط کنونی بگیم به سرعت میرن به سمت رژیم قاسب صهیونیستی. شما ببینید بعضی از کشورهای منطقه با چه سرعتی دارن میرن به سمت رژیم قاسب صهیونیستی، با اینکه یک رژیم اشغالگر سرزمین‌های اسلامیه. همین امروز تو اخبار بود که رژیم امارات در فلسطین اشغالی سفارت خودش رو افتتاح کرد، تأسیس کرد. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. چرا بعضی از مسلمان ها از جبهه اسلامی و ولایت اسلامی خارج میشن میرن به سمت دشمن؟ چون میگن که ما میترسیم ان تصیبنا دائره، که از ناحیه دشمنان به ما یک خطری برسه، یعنی میترسن که میرن به سمت او، از رژیم قاسب صهیونیستی میترسن میرن به سمت او، از امریکا میترسن میرن به سمت او. فعسل الله ان یعطی بالفتح او امر من اندهی فیصبحوا علی ما اثر رو فی انفسهم نادمین. ای مؤمنان شما در ولایت خودتون استوار باشید و امیدوار باشید که با یک فتح و پیروزی و یا یک امری که از سوی خدا اتفاق میفته شما پیروز بشید، دست برتر رو پیدا بکنید و این ضعیف الایمان ها، اینایی که رفتن به سمت دشمن، اون موقع پشیمان بشن، بگن عجب اشتباهی کردیم. یعنی اگر مؤمنان استوار باشن خدا هم نصرت میکنه دیگه. فرمودن تنصر الله ینصرکم و الّا استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. این هم آیه 52. آیه 53 میفرماید که و یقول الذین آمنوا، وقتی که مؤمنان پیروز میشن چی میگن؟ میگویند کسانی که ایمان آوردن بعد که پیروزی الهی شامل حالشون میشه، مثل همین پیروزی فلسطینیان در همین نبرد اخیر که مقاومت کردن پیروز شدن، اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. خب از این آیه میگذاریم. آیه بعد میفرماید که ای پیامبر، ای مؤمنان، اصلا ناراحت نشید. یه کسی حالا راه حق رو رها میکنه، ولایت الهی رو رها میکنه، میره به سمت ولایت طاغوت. اینا رو بعد برای مردم گفت که معنای رأی دادن، معنای حرف زدن، یعنی ما هم جبهگیمونو باید معلوم کنیم در چه جبهه‌ای هستیم. خدا رحمت کنه، این مطلب رو از شهید صیاد شیرازی من خوندم که ایشون نقل فرموده بودن از میرزا جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه که در ایام دفاع مقدس، میرزا جواد آقا خب پیرمردی بود، آمده بود جبهه، یه وقتی آقای شیرازی نوشته بودن که گفته بودن که من خوندم که میگه من به ایشون گفتم که آجا شما برای چی اومدید جبهه؟ ما الان چند نفر، مثلا میگه شوخی کردم، میخواستم ببینم چی میگه آجا، ما الان چند نفر هم گرفتار شما هستیم، شما برای چی اومدید جبهه؟ آخه شما نمیتونی بجنگی، نه برای چی شما آمدی؟ اونجا ایشون میگه که آمیرزا جواد آقا مطلبی رو فرمودن، البته حالا مفصله، من فقط یه نکتهشو میگم، اصل خاطره مفصله. فرموده بودن برای این که میخواستم نامم، اسمم در ردیف یاران خمینی ثبت بشه، نمیخواستم اسمم در ردیف بیتفاوت ها باشه، نمیخواستم اسمم خدای نکرده در ردیف صدامیان نوشته بشه، من میخواستم نامم در ردیف یاران خمینی ثبت بشه. حالا همین آمیرزا جواد آقای تهرانی کیه؟ جالبه براتون بگم، ایشون کسی بود که اول انقلاب که حضرت امام رحمت الله علیه درس تفسیر سوره حمد رو شروع فرمودن در قم، ایشون از مخالفان اون درس بود، چون با اون روی کردی که امام در تفسیر داشت موافق نبود، یعنی یک اختلاف نظری با امام داشت در بحث حوزوی و علمی و کارشناسی، اما بحث ولایت و همجبهگی که مطرح می شد با اون سن، با اون کبر سنی که داشت، پاشده آمده جبهه برای این که بگه که من میخوام نامم در ردیف یاران خمینی ثبت بشه، من میخوام بگم که عضو این جبهه هستم، همسوی با این جبهه هستم. حالا این آیه این رو میگه که اگه کسانی دین خدا رو ترک بکنن، خدا یه کسان دیگری رو میاره که اونها کار رو بهتر پیگیری میکنن. یا ایها الذین آمنو، بازم خطاب مؤمنان، در این سوره مبارکه مائده 14 بار این عبارت تکرار شده حدوداً، اگه درست یادم باشه، یا ایها الذین آمنو. عزیزان من، ما تو انتخابات با مؤمنان صحبت میکنیم، باید اینو بگیم خدا اینجوری میگه، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. حالا اگر ما قدر انقلاب رو ندونیم، قدر جمهوری اسلامی رو ندونیم، قدر نعمتهای خدادادی رو به خودمون ندونیم، خب سلب میشه از ما. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. حالا آیه چه میفرماید؟ آیه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، من یرتد منکم عن دینه، کسی که از دینش برگرده، با اسلام خداحافظی بکنه، با ولایت اسلامی خداحافظی بکنه، بگه من میرم به سمت دشمن، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، به زودی خدای متعال یه قوم دیگری رو جایگزین اونها خواهد کرد که هم خدا رو دوست دارن هم خدا اونها رو دوست داره، که باعث افتخار ما ایرانیان هست که حضرت رسول صلی الله علیه و آله وقتی اصحاب پرسیدن که یا رسول الله منظور چه کسانی هستند، دست زد بر شانه سلمان فارسی و گفتش که مردمانی از سرزمین این شخص، یا آنگونه که نام حضرت سلمان شد که فرمود از سلمان و منا اهل البیت، سلمان محمدی، سلمان فارسی مفتخر شد به لقب سلمان محمدی، و همینطور قوم سلمان، مردم ایران، ایرانیان خواهند بود، اونایی که به جای شما میان و پرچم ولایت رو در دست میگیرن، و این رو ما باید به خودمون ببالیم و خدا رو شکر بکنیم که امروز در سطح دنیا، در سطح منطقه، پرچم حمایت از مظلومان در دست ولایتی است که از ایران داره ساطع میشه، در دست ما هست، در دست ایرانیان هست. حضور مردم در صحنه این رو تقویت میکنه، جبهه مقاومت رو تقویت میکنه، دشمن رو مایوس میکنه از این که به فکر آسیب زدن به ایران باشه. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، پس اینها آدمایی هستند که خدا رو دوست دارن، خدا هم اینا رو دوست داره. ما باید به خودمون نگاه کنیم اینجوری هستیم یا نه. کسی که خدا رو دوست داره، خدا هم او رو دوست داره، این با ولایت همسو میشه، این در خط الله و توحید و نبوت و امامت قرار میگیره. اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، دو تا ویژگی دیگه، چون این کسانی در برابر مؤمنان خاضه اند، در برابر دشمنان برافراشته از سرشون، شدیدن، سختن، مقاوم در برابر دشمن، مهربان، متواضع در برابر خودی‌ها و مؤمنان. اینکه در آیه قرآن می‌فرماید محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، طبیعتاً اینجا کفار دشمن منظور هست دیگه، یعنی همونهایی که در سوره ممتحنه فرمود دشمن شما هستن و اونها رو نباید اولیا بگیرید، یا در همین سوره مبارکه مائده آیه 51 فرمود. ما تو صحنه انتخابات هر کسی به یه نامزدی علاقه داره، اشکالی نداره، هر کسی میخوان رأی بدن. آقا معظم رهبری فرمودن که این بحث دومه، اولویت اول من فرمودن مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، این حتی از اینکه چه کسی انتخاب شود مهمتره. اما اینکه حالا هر فردی تو حتی توی خونه ممکنه نظر اعضا با هم فرق داشته باشه، ما باید این رو به مردم بگیم، بگیم اشکالی نداره، نباید روابطمون خراب بشه، نباید به خاطر اینکه فلانی میخواد به اون یکی رأی بده من میخوام به دیگری رأی بدم، مهربانی ما با هم به هم بخوره. اذلتن علی المؤمنین، مؤمنان با هم متواضع هستن، مهربان هستن، نرم هستن در برابر هم دیگه، هر کدوم که صلاحیتشون تایید شده رأی بدن اشکالی نداره. اذلتن، البته خب هر کسی باید دنبال اصلح بگرده، ولی حالا تشخیصشون اینه، نباید این خدای نکرده تهمت، غیبت، افترا، بداخلاقی به هیچ وجه در میان مؤمنان جایگاه نداره. انتخابات در یک کشور اسلامی، در یک جامعه اسلامی، در ولایت اسلامی باید انتخابات اخلاقی باشه، متخلقانه باشه. یجاهدون فی سبیل الله، اینا تمام تلاش خودشون رو متمرکز میکنن که در راه خدا باشه، نه در راه باند و حزب و جناح و قبیله و تعصبات این گونه ای. نه، فی سبیل الله نیتشون الهیه، در راه خدا. ولا یخافون لومت لائم، از ملامت ملامتگران هم به خودشون ترس راه نمیدهن. خیلی با سرهای بلند، با افتخار، ما در انتخابات شرکت میکنیم، به فرد مورد علاقه منم رأی میدیم. حالا ممکنه یک کسی به یک کسی علاقه داشته، او از این صلاحیتش احراز نشده. خب حالا نشده دیگه، بیا تو اینایی که هستن ببین کدوم یک مناسب سلایق تو هست، مناسب سلیقه تو هست. بالاخره در هر انتخاباتی صلاحیت یه ده احراز نمیشه، زمان کمه، فرصت کمه، که خب اینا حالا باید قانونگذار مجلس محترم شورای اسلامی اینو بنشینن اصلاح بکنن که فرصت احراز صلاحیت ها بیشتر بشه، فرصت رسیدگی ها بیشتر بشه، که این اشکالات هم به حد اقل برسه. ذالک فضل الله یعطیه من یشا و الله واسع علیم. حالا این آیه اوج این آیاته، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. که خب شما چون همه از فضلای حوزوی هستید و اساتید هستید، اهل علم هستید، حوزوی دانشگاهی، با این آیه دیگه آشنا هستید. آشنا که چه عرض کنم، دیگه معنوسید. ولی شما، اون کسی که میخواهید با او همجبهه بشید، به او اقتدا کنید، از او تبعیت بکنید، رهبر شما، دستور دهنده به شما خدا هست. ولی شما خداست، به خدا تکیه کنید، خدا نقطه اتکای شما هست. پس از خدا و رسوله، رسول خدا، رسولی که خدا برای شما فرستاده، پیغمبر. سوم والذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، ائمه معصومین. خب ویژگی کسی که ایمان آورده چیه؟ الذین یقیمون الصلاة، اونایی که نماز رو به پا میدارن، و یعطون الزکات، زکات میدن، و هم راکعون، در حالی که در رکوع هستن. خب مفسران فرمودن که تنها کسی که در حال رکوع به فقیر صدقه داد امیرالمومنین علی علیه السلام بود. نماز مستحبی داشت میخوند، فقیری آمده بود در مسجد، انگشتر رو در آورد به او داد، این چنان که مشهور است و میدانه. و من و خب ما برای همین میگیم فقیه جامع شریعت نایب الامام است، نایب امام زمانه. و من یتولی الله، این آیه دیگه وعده نصرته، عنایت بفرمایید، خیلی آیه مهمیه، آیه 56. و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. کسانی که هم جبهه میشوند، هم گرا میشوند با خدا، با رسول خدا، با مؤمنان، با ائمه معصومین، با نایب الامام، اینها کسانی هستند که پیروزند. چرا؟ چون حزب الله هستن. فإن حزب الله هم الغالبون، إن که میاد قانون بیان میکنه، فإن یعنی حتما، حتما، فإن حزب الله هم الغالبون. کسانی که در پیوند با خدا هستند، حزب خدا هستند، ببینید اینها پیروزند، غلبه با اینهاست. پس در چه صورتی مشارکت حد اکثری میشه، بیشتر میشه؟ وقتی که شهروند ما بداند که حضورش در انتخابات به معنای اینه که میشه عضو حزب الله، به معنای اینه که میشه کسی که در پیوند قرار گرفته با ولایت الهی، با توحید. یا ایها الذین آمنوا، باز این الان خطاب سومه که ما تو این آیات داریم، ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنو، این دیگه آخرین آیه باشه، بعد در خدمتتون هستم برای سوالات اگه باشه. لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، با کسانی که دین شما، مقدسات شما، ارزش‌های دینی شما رو مورد تمسخر قرار میدن، با اینها همجبهه نشوید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیا. مصداق هم داده از اهل کتابی که قبل از شما بهشون کتاب داده شده و کفاری که اینا دین شما رو مسخره میکنن. حالا مصداق محدود نیست، منافقی که دین رو مسخره میکنه، با کسانی که دین شما رو هم مسخره میکنن هم جبهه نشید. ارزش های دینی رو مسخره میکنن، با اینها هم جبهه نشید. و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید تقوا ببرزید، تقوای الهی رو در پیش بگیرید، محرمات الهی رو ترک بکنید، واجبات الهی رو انجام بدید. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق بده آنگونه عمل کنیم که خواست او هست و مورد رضایت او هست، و انشاءالله که موفق باشیم در تمسک به ولایت الله، ولایت رسول الله، ولایت اوصیا و ولایت اولیاء الهی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. متشکرم از توجهی که فرمودید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
توجه به این که مواردی که تایید شدن خب تعدادشون زیاد هست، معمولا هم توی انتخابات های قبلی هم همینطور بوده، یعنی تعدادی که تایید می شدن گاهی کمتر از این مقدار بوده، گاهی هم حالا تو همین محدوده ها معمولا بوده. خب به نظر می رسه که حالا تبلیغات انتخاباتی هم که شروع بشه، افراد توجه بکنن به اونچه که نامزدها میگن، زمینه برای سلایق مختلف وجود داشته باشه. و میگم اگر از موضع و پایگاه ایمانی به قضیه نگاه بکنیم، قاعدش اینه که علل قاعده همطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود، مشکلی انشالله از این جهت نداشته باشیم. البته خب این امر مسلمی هست که اگر در انتخابات افراد بیشتری تایید بشن و بالاخره هر چقدر که احساسات و هیجانات فعالتر بشه، ممکنه که درجاتی از مشارکت هم بیشتر بشه، ولی گمان نمی کنم خیلی اثر زیاد و قابل توجهی داشته باشه.
ببینید
لازم نیست ما هر چیزی که گفته میشه که پاسخ بدیم، واقعا ممکنه که یک جاهایی این ایراد وجود داشته باشه، ولی ربطی به اسلام نداره، ربطی به مقام معظم رهبری نداره. مطالبه همیشگی مقام معظم رهبری از مردم مخصوصا جوانها این بوده و هست که در صحنه باشن، مطالبه عدالت بکنن، امر به معروف بکنن، نهی از منکر بکنن. اینا دستورات اسلامه، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، از نمایندگانی که انتخاب میکنن چه در شوراها، چه در مجلس، چه حوزه ریاست جمهوری، مرتب استفسار کنن، سوال کنن، پیگیری بکنن خواسته هاشون رو. اما اگر جای اینگونه نباشه خب ایراد دیگه. یعنی بحثی که باید مطرح بکنیم اینه که باید خود مردم شریف و عزیز ما هم کمک بکنن، همکاری بکنن که این همیشگی باشه، حضور مردم در صحنه ها و مطالبه عدالت، مطالبه اقدامات صحیح فرهنگی، مطالبه اقتصاد اسلامی، مطالبه مسائل رفاهی و و و خیلی چیزهای دیگری که در فرهنگ اسلامی هم آمده. این به هر حال دو طرفه است، هر طرفی که ایراد داشته باشه یا در هر جایی ممکنه مصداقی فرق داشته باشه، در همونجا باید این ضعف جبران بشه. به هر حال اگر جایی همچین ضعفی وجود داره، که هست یه جاهایی همچین ضعفایی وجود داره، گاهی ارتباط بالاخره مسئولین ما، دولت مردان ما ممکنه کم بشه با مردم، خب ما که نمیتونیم از این دفاع بکنیم. به هر حال باید به کسانی رأی بدن که اینها ارتباطشون با مردم بیشتره، حضورشون در جمع مردم بیشتره، به نقش مردم در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی بیشتر توجه دارن و زمینه حضور مردم رو بیشتر فراهم میکنن. به هر حال قوه مجریه در این زمینه خیلی مهم هست، چنان که خود مردم هم به خاطر رأیی که میدن و مسئولی که انتخاب میکنند یا نمایندگانی که انتخاب میکنند، اعضای شورای شهری که انتخاب میکنند، نقش و سهم مهم میدارند. به هر باید تلاش بکنیم که بهتر از قبل و گذشته بشه.
ممنونم حضرت استاد. سوال در تصمیم مسئله شاید پرسیدن این هست که استاد امروزه مقابل دیدن حاکم و مردم
به حال ارتقاء سطح فرهنگی جامعه یکی از کارهاییه که نیروهای فرهنگی بر عهده دارن و باید انجام بدن. ما در خود صدر اسلام هم که بریم، یعنی جامعه نبوی، یا در حکومت امام علی علیه السلام، این طور نیست که همه مردم گوش به حرف معصوم باشن و یا کارگزارانی که داشتن همه کارگزاران عادل و خوبی باشن. من فقط یک مثالی خدمت شما عرض میکنم. در جنگ احد فرمانده حضرت رسول صلی الله علیه و آله خودشون بودن، اما اونجا اون 50 نفری رو که گذاشته بود روی کوه که محافظت بکنن اون تنگرو که دشمن از پشت به اینها حمله نکنه، وقتی مسلمان ها در مرحله اول پیروز شدن، حدود 40 نفر از اینها رفتن که بریم غنیمت جمع کنیم. هرچه فرماندهشون گفت گوش ندادن و خب شکست خوردن، یعنی یه جنگ پیروز به شکست تبدیل شد و از این مسلمان ها درس گرفتن. برحال ما باید تلاش خودمون رو بکنیم، آگاهی بخشی رو انجام بدیم، اونچه رو که خدای متعال مثل همین آیاتی که به عنوان نمونه من خدمتتون عرض کردم اینا رو برای مردم بگیم و دیگر آیات قرآن، سوره هایی که هست، این تأثیر خودش رو تا حدی که ما تلاش میکنیم میگذاره. ولی به هر حال باید حواسمون باشه که هیچگاه توی این دنیا با این بالاخره علایقی که انسان ها دارن، تزاحم منافعی که پیش میاد، اساسه های شیطانی که وجود داره، بالاخره مسائل مختلف طبیعتا همیشه هست، این علایق مختلف هست. ممکنه بله علارغم تلاش هایی هم که میکنیم یه عده همراه نشن. حالا دلایل مختلفی داره، بعضی ها ممکنه عذر موجه داشته باشن، طرف مریض باشه، نمیدونم مشکلاتی داشته باشه، بعضی هم نه، ممکنه اصلا بالاخره حرف ما رو نپذیرن. این خاصیت انسان اینه که موجود مختاریه، ولی ما باید تکلیفمون رو انجام بدیم. اون کسی که احساس تکلیف میکنه و عضو این شبکه ولایی قرار گرفته، باید تمام تلاشمون این باشه که این شبکه ولایت و ولا تقویت بشه.
ممنون از دکتر، سپاسگزارم. سوال بعد که مطرح شده در این نشست، نوشتن در انتخابات پیش رو کاندیداهای محترم از سلایق مختلف هستند، آیا برای افزایش مشارکت و نتیجه بهتر باید آنها را نهایتا در دو جریان محدودشون کرد، یعنی دو قطبی سازی کرد و تعداد به نفع دیگری کنار بدن، یا اینکه با همین تکثر سلایق افراد باقی بمونند و مردم بین مدیریت و کارآمدی در برنامههای
ببینید؟ ما البته خب توصیه‌مون بعید میدونم خیلی اثری داشته باشه. خود کاندیداها افراد صاحب نظری هستن، اونا خودشون هستن تشخیص میدن که باید تا آخر بمانند یا اینکه نه، اگر کسی از اونها صلاحیتش بیشتره به نفع او کنار برن. اون چیزی که اسلام به ما میگه همینه، میگه که شما در مناسب، در سوره مبارکه نساء این آیه آمده که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت ها رو به افرادی بسپرید که شایستگی به عهده گرفتن اون امانت رو دارن. یکی از امانت ها همین مناسب حکومتی هست. اگر یک نامزدی به این نتیجه رسید که یک فرد دیگری در میان نامزدها هست که صلاحیتش از او بیشتره، قاعدتا مؤمنین این گونن دیگه، این هر موقع که به این نتیجه برسه ممکنه که اعلام بکنه که من به نفع فلانی کنار میرم. این یک امر ایمانی و ارزشی و چیز خوبیه، یعنی اگر به این نتیجه برسن. اما دو قطبی شدن دو تا معنا داره. گاهی دو قطبی شدن با روش‌های غیر اخلاقی توأمه، خب اون واقعا خوب نیست. یعنی به هر قیمتی بگیم بحث باید دو قطبی بشه یا چند قطبی بشه، گاهی نه، هر نامزدی، چون مهم اینه که نامزدهای محترم بیان برنامه‌های خودشون رو ارائه بدن. و با توجه به این که بخش عمده مشکلات مردم ما امروز مشکلات اقتصادیه، ببینید در میان انبیاء الهی در قرآن کریم می‌فرماید که حضرت یوسف یه پیامبر الهی بود، ولی یه طرحی داشت برای نجات اقتصادی جامعه مصر. یک پیامبر خدا یه طرح اقتصادی ارائه کرد و بعد موفق هم شد. حالا مسئله اینه که امروز مشکلات مردم ما همطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود عمدش مشکلات اقتصادیه. خب اینجا کاندیداهای محترم باید برنامه اقتصادیشون رو مخصوصا برای مردم ارائه بدن. اشتغال رو چطوری میخوان افزایش بدن، بیکاری رو چطوری میخوان کاهش بدن، ارزش پول ملی رو چطوری میخوان بهش برگردونن، سطح زندگی مردم رو چطوری میخوان ارتقا بدن. بالاخره الان مردم فرد حقوق، حتی اونی که حقوق بگیره، اونی که شغلی داره، این حقوقی رو که میگیره اگه 10 روز اولی که حقوق گرفته تمام نشه، دیگه 10 روز دوم حتما به پایان رسیده برای خیلی هاشون. خب اینو چطوری میخواد درست بکنه؟ بحثا این هاست دیگه. با تحریم چطوری میخواد مواجه بشه؟ اینا برنامه هاشون رو اگر گفتن، بله ممکنه اینجا راهکارها فرق بکنه، به مرور یه دو قطبی به لحاظ برنامه ای پیش بیاد. اینجور دو قطبی اگه باشه طبیعتا اشکالی نداره، یک دو قطبی که بر اساس برنامه باشه نه بر اساس بد اخلاقی، با رعایت اخلاق و حفظ شؤونات دینی و اخلاقی و اسلامی.
تشکر. جمعی دکتر، سوال بعدی که خیلی از اون ارم کنم این هست که ببیشن قرار از حال من این جمعه رو کنم بشن ببخشید قرار نگیرتن در جبهه دشمن و طاغوت در تمام ابعاد زندگی هست و این یعنی باید نظامات جامعه هم اسلامی باشن و توحید. سوال این هست که توحیدی بودن نظامات دقیقا به چه معناست؟ به معنی کشف نظام توحید به طور کامل از دین هست یا یعنی ساخت نظام بر اساس توحید، یا یعنی به منظور چیزی ما بین این دو حالت هست، یعنی کشف اصول و ثابتات نظام توحیدی و ساخت نظام در بخش متغیر بر اساس ثابت؟
بله، همین فرمایش اخیر ایشون هست. من بیشتر منظورم بحث دولت سازی و جامعه پردازی هست که در بیانیه گام دوم هم مقام معظم رهبری بهش تأکید کردن. اینکه حکمرانی ما باید قدم‌های جدی برداره در مسیر اسلامی تر شدن. وقتی میخواد حکمرانی ما بر اساس معیارهای اسلامی متحول بشه، بحث تحول که آقا معظم رهبری خیلی تأکید میکنن مربوط به این عرصه هست دیگه، سبک زندگی ما باید متحول بشه، بشه سبک زندگی اسلامی، از سبک زندگی غربی باید جدا بشه. بعد میکشه به بخش نرم افزاری جامعه، یعنی علوم انسانی ما که باید از مبانی غیر توحیدی پیراسته بشه، بر اساس مبانی توحیدی ارائه بشه. علوم اسلامی ما باید توانمند بشه و توانمندتر بشه و توانمندی خودش رو مخصوصا در عرصه حل مشکلات جامعه نشون بده. این ابعاد مختلفی داره، تعبیرات خوبی فرموده بودن، اینکه نظامات باید استخراج بشه متناسب با مقتضیات زمان و مکان در عصر ما، که طبق اون پنج مرحله مقام معظم رهبری سه تا مرحله میشه اینها: جامعه پردازی، دولت سازی اسلامی و تمدن سازی اسلامی. اینها باید در راستای بیانیه گام دوم مبتنی بر فرد سازی و خودسازی در دستور کار ما باشه و دولتی که انشاءالله انتخاب میشه. بله خب ممکنه، یعنی ما هر بحثی که داریم ممکنه که برای بعضی ها بالاخره قانع کننده نباشه یا با ما هم نظر نباشن، این یک امر طبیعیه به هر حال. اما بحث ولایت رو از این جهت عرض کردم که هر مقدار ما تقریر جامع تری داشته باشیم از مباحث مربوط به ولایت، دغدغه مخصوصا مؤمنین بهتر تأمین میشه و اونها فعالتر مشارکت میکنن. به عنوان مثال عرض میکنم، ببینید اگر ما به هر حال حکم اسلامی اینه دیگه، میگه از رهبر اطاعت بکنید دیگه، اطاعت از رهبری یک وظیفه ایه که مؤمنین دارن دیگه. شهروندان جامعه اسلامی، چه مؤمن چه غیر مؤمن، مسلمان غیر مسلمان، شهروندان جامعه اسلامی موظف به اطاعتن، البته حقوقی هم دارند که حقوق شهروندان هست و در جای خودش محفوظ. اگر ما بیاییم بگیم که فقط ما جایی اطاعت میکنیم که مباحث مطابق میل ما پیش میره، این دیگه اسمش ولایت نیست. ما وقتی اهل ولایت هستیم که اگر جایی ولی دستوری هم داد که با علایق ما و سلایق ما جور در نیومد، بازم گفتیم که علا اینی سمعنا و اطعنا، چشم شما میفرمایید اطاعت میکنیم، این میشه ولایت پذیری. بعضی ها ممکنه که تا قبل از فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به تصمیم شورای محترم نگهبان اعتراض داشتن، اشکال داشتن، گروه های مختلف، انگیزه های مختلف. من حالا اون گروه های مؤمنین رو میگم که بیشتر دغدغه شون همون بحث این بود که میگفتن نکنه مشارکت کم بشه و اگه بعضی از افراد دیگه هم تایید میشدن و صلاحیتشون احراز میشد شاید که مشارکت رو بالاتر میبرد. اما حضرت آقا آمدن فرمودن که بقیر شورای نگهبان وظیفه‌شو انجام داده، ما باید پشتیبانی کنیم و در ضمن هم فرمودن که حالا اونایی هم که احراز صلاحیت نشدن معناش این نیست یعنی صلاحیت ندارن، این بالاخره اینا احراز نکردن، نگفتن اونا صلاحیت ندارن، یا ما احراز نکردیم توی این فرصت محدودی که بود، که به نظر من هم این میگم باید به لحاظ قانونی بعدن اصلاح بشه، قانون جامعه انتخابات ما باید تدوین بشه، از 6 ماه قبل مثلا 5 ماه قبل 4 ماه این جوری باشه که فرصت باشه برای بررسی، برای اعتراض و امثال اینها. ولی میخوام بگم اگر کسی ملاکش در تبعیت از ولایت این باشه که اگر ولایت مطابق سلیقه من دستور داد من میشم مطیع، اگر مخالف سلیقه من بود من دیگه اطاعت نمی کنم. خب این که ولایت پذیری نیست، ولایت پذیری جای خودش رو نشون میده که اگر هم مخالف سلیقه ما بود ما بگیم چشم ما اطاعت، چون شما فرمودید اطاعت میکنیم، پرونده مباحثات بسته دیگه، اگه تا قبل از اون هم انتقادی داشتیم تمام دیگه، از الان به بعد تمام تلاش خودمون رو میگذاریم برای برگزاری یک انتخابات با شکوه و با حضور حد اکثری مردم.
تشکر. حضرت استاد جاید دولتی عزیزی کرد حضور ارزنده توی جلسه نمیشتن که با سلاس پاس فراغان از استاد ارجمند در ارائه مطالب ارزشمند قرآنی. استاد عزیز مخاطبین ما آماده افراد جامعه هستند که تمام بیزر قدرتی تربیهی و قدرت کنونی هستند که همه شاهد هستند. راهکارهای دینی و تفسیری بسیار مهم هستند و جایگاه خودش ندارند. خسارت ارز میکنند از آمار خودکشی آنچنان بالا رفته وسط بحث بین افراد به استاد دانشگاه رسیده، چگونه انتظار داریم این مطالب که میفرمایید به ما اما باز نشش میدیم مؤثر واقع بشه؟
از این نظر که همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن به مردم باید بگیم شما یک روز انتخاب میکنید، یه روز پای صندوق میایید، ولی نتیجه این رأی شما تا 4 سال خواهد بود. شبیه شب قدر میمونه، میگیم شب قدر چطور مقدرات 1 سال میگیم که تعیین میشه، شما با 1 روز شرکت یا عدم شرکت در انتخابات در تعیین سرنوشت 4 ساله خودتون موثرید. بذار خود مردم میدانن دیگه. ما میگیم اگر رفتی یعنی شرکت بکنید در انتخابات یا شرکت نکنید، در هر دو صورت این انتخابات 1 روزه 4 سال رو تعیین تکلیف میکنه. پس چه بهتر که ما صحبت‌های نامزدها رو گوش بدیم، برنامه‌هاشون رو گوش بدیم، ببینیم کدوم یک مطابق نیازهای ما صحبت میکنن، کدوم یک برنامه‌های جامعه تری دارن، در رفتارهاشون دقت بکنیم، در عملکرد قبلیشون دقت بکنیم، و اون کسی رو که فکر میکنیم بهترین هست برای ما به او رأی بدیم. بالاخره ما در یک کشوری هستیم که مسئولینمون رو با رأی خودمون انتخاب میکنیم و در نتیجه هر آنچه که اتفاق میفته ثمره مشارکت یا عدم مشارکت خود ما هست دیگه. لذا همین بحث، همین مطلبی که فرمودن، خود این دلیل اینه که پس حتما باید مشارکت بکنیم.
خیلی ممنونم جناب دکتر. من چون دیدم که بله یه سوال دیگه رو یکی از حضار فرستادن، استاد بهترین سعید گرد فردی واقعا صلاحیت ندارد شورای نگهبان ایشان را از اول به خاطر مسائل اندیشه‌هایی تایید نکنند تا ما نخواهیم بعد از مردم بخواهیم درست انتخاب کنند. یعنی در از حالا فکر کنم ایشون بفهمن که شورای نگهبان خودش هم شخص رو تایید کنه به همین انتخاب. اینطوری حالا به این بزرگوار دیگر حق انتخاب از مردم گرفته میشه. اما خب پس داری پاسخ بفرمایید که
به هر حال شورای نگهبان باید به وظیفه قانونی خودش عمل بکنه. قانون فعلی این گونه است. اگر این قانون رو مجلس محترم شورای اسلامی تغییر بدن، قانون انتخابات به شکل دیگری ارائه بشه، خب اون موقع موظف خواهند بود اون قانون رو رعایت بکنن. فعلا عمل کرده شورای نگهبان بر اساس قوانین موجود باید ارزیابی بشه و سنجش بشه. چیزی که در قانون نباشه طبیعتا شورای نگهبان نمیتونه واردش بشه. و البته شاید هم اشاره به این مطلب ایشون داشتن که به هر حال وقتی همین مشکلات فعلی مطرح میشه، یه پاسخی که افراد میدن اینه که خب بالاخره ما به فلانی رأی دادیم یا به افراد رأی میدیم چون مورد تایید شورای نگهبانند. و میخوام بگم فقط این از ما سلب مسئولیت نمیکنه، چون شورای نگهبان که یک نفر رو که تایید نکرده و یا در گذشته هم همین طور بوده، افراد مختلف رو تایید میکنه. اینجا مهم اینه که مردم گوش بدن اینها چی میگن، بعد بین حرفها با عمل گذشته اونها هم یه سنجشی داشته باشن. اینا رو ما باید بالاخره بگیم به مردم. فقط حرف نیست، ممکنه یک کسی در حرف خیلی یه چیزایی بگه ولی عمل کردش اونها رو تایید نکنه. هم سخنان افراد، از سخنان مهمتر عملکرد، سابقه و پیشینه نامزدها، بعد بر اون اساس انتخاب بکنن. لذا اینکه گاهی وقتا افراد مشکلات رو میندازن گردن شورای نگهبان، خب این به نظر میرسه دقیق نیست، به خاطر اینکه شورای نگهبان وقتی اینجا مقصره که بگیم فقط یک نفر رو تایید کرده، مثلا در گذشته هم همینطوره، ولی وقتی که نامزدها متنوعن طبیعتاً یک چنین ایرادی متوجه اونها لااقل به شکل همه جانبه متوجه اونها نمیشه، اگرم کوتاهی باشه به همه ما مربوط میشه. تشکر میکنم از حضار محترم، کسانی که سوال کردن و عزیزانمون در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان که بانی این جلسه بودن، مخصوصا مؤسسه آموزش عالی فکر کنم علامه مجلسی بود، اگر
بله اینطور مؤسسه مجلسی و بانو مشترک،
بله بله بله، و هم از جناب آقای دکتر جعفریان، جناب آقای کاردانپور و همه جناب آقای قطبی و همه همکارانم هم در دفتر تبلیغات مشهد. باز اگه نکته ای هست در خدمتم، و الا که از محضرتون خداحافظی میکنم چون دیگه موقع اذان و نماز هم هست. سطح مؤمنین همین بود که عرض کردم، اما برای سطح غیر مؤمنین مقام معظم رهبری تعبیر جالبی دارن. می‌فرمایند که حتی اگر کسی بر اساس تکلیف شرعی هم نمیخواد عمل بکنه، یعنی تکلیف شرعی هم براش مهم نیست، ولی ایران که براش مهمه. میخوام بگم اون افرادی که خیلی جنبه ایمانی و این بحث ها میفرمایند براشون خیلی راهگشا نیست، اونجا باید ببینیم برای اون فرد ایران هم براش مهم نیست، این کشور هم براش، امنیت کشور هم براش مهم نیست. باید بدونن این دسته از افراد که حضور حد اکثری در انتخابات کمک میکنه به ارتقاء امنیت کشور، کمک میکنه به مأیوس شدن دشمنان، از لطمه زدن به کشور ما، و لذا از این منظر هم میشه با اون عزیزان صحبت کرد و اونها رو به تکلیفشون بیشتر در واقع آشنا کرد، باهاشون گفتگو کرد، بلکه تصمیم بگیرن که انشالله اونها هم در سرنوشت خودشون و ارتقاء امنیت مملکت خودشون ایفای نقش بکنند.
خیلی ممنونم از دوست استاد، متشکرم. حوصله به خرج دادید، لطف کردید. من از بزرگان و هم قابل تشکر می‌کنم که حوصله به خرج دادن در نشست ما حضور داشتن. من نشست رو با این دور فراشد و آمادن رفتنی پایان ببخشم. آفردن خب ما از دشمنی که گرایی نداریم، دشمن خب دشمنی می‌کنن، شأنش این است. اما از دوستان، از کسانی که در داخل کشور هستند، تویت نویسنده روزنامه، چون کسی که با فضای مجازی ارتباط دارد، چون کسی که نماینده مجلس است، چون کسی که مسئول مهم دولتی هست، توقع داریم همه بایست که مراقبت کنند. اینجور نباشد که ما به زبان به مردم بگوییم که در انتخابات شرکت کنید، منتها یک جوری حرف بزنید که مردم را از مرور در انتخابات دلسرد کنند. این درست نیست، این غلط است. آخر فرمایشات مقام معظم رهبری بود که در سال 1395 پیرامون انتخابات داشتن. از دو دوستان لحظه‌ای از اینجا شما و من فکر میکنم بزارد من نشست ها تا انتخابات ادامه پیدا بکنه اعتراضان خواهشون خدمتون و همه شما و استاد عزیز رو و مسئول برگزاری جلسه رو خدا میسپارم با ذکر صلوات و محمد و آل محمد.
خدا نگهدارش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. You are now muted.